بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چرب زنده‌دار، تاریخ 25 دی ماه 1395.
اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. به پاس خدمات طولانی مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رحمه الله، ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه حمد رو خدمت ایشون تقدیم میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بحث در این بود که اگر آمر و ناهی می داند که اگر در خفا به غیر متجاهر به فسق امر و نهی کنه اثری نداره، اما اگر در جلاء و اندل آخرین امر یا نهی کند می داند مؤثر است یا احتمال تأثیر می دهد، آیا در این موارد وظیفه چیست؟ گفتیم در باب دو دسته دلیل وجود داره. یکی ادله امر به معروف و نهی از منکر است که اطلاقات این ادله اقتضا می‌کند وجوب امر به معروف و نهی از منکر رو در جلاء و اندل آخر. طایفه دوم و دسته دوم روایات متعدد که بر عناوین مختلفه ای وارد شده، مثل هتک مؤمن و تحقیر مؤمن، غیبت مؤمن، بنابراین که غیبت معناش اظهار ما ستره الله باشه ولو عند خودش، و همچنین ادله لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم و ما شابه این ادله رو. این هم طایفه دوم و دسته دوم است که مقتضاش اینه که در این مورد نباید امر معروف و نهی از منکر بشه. گفتیم در مقابل این دو دسته ادله چهار موقف وجود داره. موقف اول این بود که در این موارد ادله امر به معروف مقدمه و باید به اونا اخذ بشود. برای تقدیم اون وجوهی گفته شده بود که عرض کردیم و مناقشاتش هم عرض شد. یک استدراکی کردیم که این ناتمام مونون استدراک از علامه قزوینی قدس سر در ینابیع الاحکام. ایشون در حقیقت فرمودن که ادله امر به معروف مقدم است به خاطر اینکه در این موارد برای ما روشنه که مصلحت امر به معروف و نهی از منکر اقوا و اشد است از مفاسدی که بر اون امور مترتب است، بر هتک عرض مؤمن، بر تحقیر مؤمن. چون این مصلحتش آکد و اشد است، می فهمیم که شارع در مقام سبک و سنگین کردن و در مبادی جعل احکام در این موارد حکم رو طبق امر معروف، حکم رو امر معروف قرار داده، نه حرمت تحقیر و کذا و کذا و کذا. و یا به تعبیر دیگر فرموده است که خب اینجا دو تا مفسده در کار هست. یه مفسده، مفسده آبرو ریزی اونه، هتک اوست، تحقیر اوست، جهر به سوءه، این یه مفسده. یه مفسده دیگه این است که این شخص استمرار ببرزد بر این محرمی که داره انجام میده یا ترک واجبی که داره میکنه، و مفسده هتک و آن و امثال اون اهون است از مفسده ای که بر استمرار بر اون امر محرم پیش میاد. تا تو خونه همیشه شوربه خم میکنه، هیچ کم نمیتونه. حالا یک کسی متوجه شد این استمرار بر شوربه خم، ایشون میگه از یک طرف وجود داره. این که حالا پیش مردم بگیم، پیش جمعی بگیم، که البته این پیش جمع گفتنم باید ببینیم که در اون مقداری که اثر میکنه، مثلا ببینیم پیش سه نفر بگیم کفایت میکنه، نباید تو مسجد بیان بگیم، نباید تو بوق بکنیم، نباید از صدا و سیما و نمیدونم تو روزنامه بنویسیم، همون مقداری که برای اون اثر داره یا علم داریم یا احتمال میدیم به اون مقدار. خب ایشون میفهمد این مفسده ی آبروریزی و کذا و کذا اهون است از اون مفسده ی استمرار بر شرب خمر که اون در خلوت شرب خمر میکن. پس میفهمیم که شعاره باز در مقام جعل احکام وجوب نهی از منکر رو اینجا جعل کرده. این فرمایش این بزرگوار است. خب این فرمایش محل مناقشه هست، چون ما همچی علمی نداریم که بگیم در این موارد مصلحت، چه به بیان اول که بگیم مصلحت امر به معروف و نهی از منکر آکد و اشد است و در این جور موارد بنابراین باید اون مقدم باشه در نزد شارع، این برای ما روشن نیست که این طور باشه. چرا؟ برای خاطر این که شاره همین امر معروف و نهی از منکری که با این شرایط ویژه قرار داده، میفهمد اون مصلحت مهم که به هات و قام الفرائض و امثال ذلک بر همین امر معروف مستمر میشه و مترتب است. یعنی اگر همین که در موارد جلا کسانی که در جلا این کارو میکنن یا کسانی که در خفا انجام میدن در خفا بهشون بگی، همین موجب میشه که تقام الفرائض در جامعه او تشخیص داده، فلذا قیود و شرایطی براش قرار داده، با همین قیود و شرایط مفروضه اون آثار برش مترتب میشه. و ما برامون روشن نیستش که نه اگر این قیود رو ملاحظه بکنیم یا ملاحظه نکنیم اون آثار مترتب نمیشه. اگه همونی که شعاره گفته عمل بشه، بله معروف رواج پیدا میکنه، منکر هم متروک قاهد شد با همون شرایط که شارع فرموده. مثلا شارع فرموده اگه ضرر بهت میرسه نمیخواد بگی. حالا ما بیام حساب بکنیم بگیم خب ضرری که به ما میرسه وقتی محاسبه بکنیم با مصلحت امر به معروف و نهی از منکر، نه شارع با همین که به شما ضرر، به شخصت ضرر نرسه، نه مالی نه ارضی نه جانی نه چی، فرموده به این شرط امر به معروف و نهی از منکر بکن، امر به معروف و نهی از منکر با همین شرایط اون آثار مهمه رو داره. این اولا. ثانیا ما چه میدونیم که شما بفرمایید که مقصده اون در بیان دوم مقصده استمرار بر اون منکر اهون است تا مقصده آبرو رفتن؟ از کجا ما میدونیم اهونه وقتی که شعاره میفرماید که مؤمن مثل المؤمن مثل کعبه هست، اونجور احترام داره؟ خب این وقتی که آبروش بین مردم بره تا آخر دیگه ممکنه یه عنصری بشه که اون مورد احترام اونجور نباشه، شاره خواسته میبخشه، خودش ممکنه ببخشه، ممکنه جبران بکن، میگه شما احترام اون رو نگه دار. فرضا فرموده لا تجسسو، حرام کرده که ما تجسس بکنیم عیوب مردم را، حق نداریم عیوب مردم رو تجسس بکنیم، مگه در یه مواردی که جهات امنیتی مهمی در کار باشه و اونجا برای اونم عده خاصی، اونم حق ندارن به دیگران بگن، اون برای اونا فقط تجویز شده نه دیگران. بنابراین اینجور نیستش که ما مساله و مفاسد یا مفسده های مختلفه حدود و ثغورش پیش ما مبین باشه که تا ما بتونیم خودمون سبک سنگین بکنیم، نه. بنابراین اون چه که در مبادی احکام میشه الا خیلی موارد نادره که واضح است، برای ما واضح نیست و نمیتونیم بر اونها تکیه بکنیم در مقام استنباط احکام شرعی. در مالی هم همینجوره؟
نه، اگه حد حرمت شد نگید، چون این روایتی داریم که اگه حد شد از
همین ادله که میگه حرام است حد که حرمت مؤمن. نه خب دارم میدونم، پس ما داریم میگیم این دو تا طایفه، این دو دسته اینجا روبرو هم قرار گرفتن. علامه غزنی اومده فرموده چی؟ که ما پشت پرده رو نگاه میکنیم میفهمیم که شعار کدومو اینجا جعل کرده. پشت پرده رو نگاه میکنیم ببینیم چیه؟ ببینیم مصلحت امر به معروف که به هات قام الفرائض و چه و چه که اون روایات عدیده، اون با اون آکد و اشد است از ملاکی که برای حرمت اون امور قرار داده. این اولا. و ثانیا بیان دوم این که مفسده ای که بر استمرار بر اون کار حرام مترتب می شود اون و مفسده ای که بر امر معروف و نهی از منکر در انظار مترتب می شود اون احون از این مفسده است. خب اینا میگیم هر دو تاشو داریم اشکال میکنیم، میگیم که بر ما روشن نیست، درست؟ این که شما بفهمید اون آکد و اشد است قبول داریم، امر به معروف و نهی از منکر مصلحت بسیار مهم میداره، تقامو به حل فرائض، اما با شرایطی که شرع فرموده، یعنی شارع فرموده با همین شرایطی که من میگم که شروط اربعه یا بیشتر که من میگم و با این که در جلا آبرو رو کسی رو نبری، همونی که من میگم اگه عمل بکنید اون آثار برش مترتب میشه. یعنی اگه ما نیام آبرو کسی در جلا ببریم اثر نمیکنه، میدونیم در خلوت بهش خب نمیگیم مادامی که اون نیومده در همونطور که شارع فرموده تجسس نکنید. خب تجسس نکنید ممکنه این تو جلا خلوت داره خیلی کار حرام انجام بده، شارع فرموده نه تجسس نکنید، شما چیکار دارید؟ خب اینجا میگه آقا امر معروف نکن، میدونی تجسس نکردیم همینطوری برات روشن شده، ولی پیش مردم نیا بگو چون آبروی این حفظ بشه، آینده این خراب نشه، این بعدا ممکنه از یک شخصی باشه که دارای صلاحیت‌های بالایی است به اینکه حالا یک خطایی از سر زده، یک گناهی رو داره مرتکب میشه، بیا آبروشو ببری اون رو بی حیثیت بکنی، صلاحیت‌هاش دیگه در نه، میگه نکن. پس بنابر این و این که باز مفسده ها که گفته شد گفتیم نه، حالا اون استمرار بر اون عمد داره. اولا اونجا یه مشکل دیگه هم هست، گناه ها با هم دیگه فرق میکنن، یه وقت استمرار بر یک نعوذ بالله مثل زنا هست، مثل امثال اینا هست، یه وقت نه همچه گناه های اینجوری هم نیستش که از صغائره نسبت به اون، حالا استمرار بر اون هم داره. حالا مثلا مثل این که تو خونه عصبانیه با زن و بچهش، خب این هم حرامه بعضی اقسامش، حالا بیایی توی جامعه بگی، میگه نه شما لزومی نداره بگی این حرف، تا اینکه مکانت او محفوظ باشه. مؤمن پیش خدای متعال و به حسب آموزه های اسلام خیلی محترم هست، مؤمن خیلی محترم، فرضا قبل تجسس نکنید، آبروشو نبرید، چه نکنید چه نکنید و هکذا. خب این بله. فرقی از جهت که ما عرض میکنیم نمی کنه، حال چه بگیم یعنی وادارش بکن چه بگی فقط امرو نهی بکن، یعنی افعل لا تفعل بش بگو، از این جهت فرقی نمی کنه. چون ممکنه کسی بگه افعل لا تفعل اونجوری مثلا مذرتی نداره، حال بش بگو بکن نکن، ممکنه وادارش بخوای بکنی اون بله. پس این دو تا اتجاه رو تا حالا در مقابل این دو طایفه بحث کردیم. اتجاه اول این بود که ادله امر معروف مقدم است لاون وجوهی که گفته شد که مناقشه شد. اتجاه دوم این است که نه، اون ادله مقدم است بر ادله امر معروف. چرا؟ به خاطر اینکه ادله امر معروف هم وجوهی گفته شد، یکی انصراف داره از این موارد، یکی اون فرمایش محققی روانی و محقق خویی بود، اونام بحث شد. حالا اتجاه سوم، اتجاه سوم این است که این دو طائفه ادله و دو دسته ادله چون نسبتشون عموم حسن من وجه هست در محل اجتماع تعارض میکنن، تساقط میکنن و قهرن ما به ادله براءت مراجعه میکنیم. جایز گفتن ولی واجب نیست، چون دلیل وجوب امر معروف و دلیل حرمت اون عناوین در این مورد تعارض میکنن، تساقط میکنن، شک میکنیم به نحو شبهه حکمیه که حالا امر معروف بر ما واجبه یا نه، براءت جاری میکنیم. کما اینکه از اون طرف آیا الان ارض این بردن، تحقیرش کردن، الان بر ما حرامه؟ اونم براءت جاری میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جایز هست، جایز به این معنا، یعنی براءت داره، نه اینکه حکم شرعی اینه که مباح است، نه براءت داره میتونه و جایز است به این معنا، ولی واجب نیست امر معروف، حرام هم نیست اون آبرو بردن و اینا. این که میبینید در کلمات فقها و منهم امام قدس رو در تب میفهمد جایزان بل واجبان یا جایزه، این برای این توجه به این نکته های فنی اینجوری هستش که در مقام وجود داره. خب این اتجاه سوم است. گفتیم به همین معنی که توضیح دادیم، یعنی براءت داری، نه اینکه اونو نمیدونیم اینجا چیه، فقط میداره مثل اینکه شوربه توتون رو به نحو شبهه حکمی شک کردی چیز براءت جاری میکنه، حالا میگی مباحه از اون احکام خمسه؟ نه، فقط میگی انجام دادنش براءت داره، مسئولیت
اباحه ظاهری.
نه نه، اباحه ظاهری چرا؟ به این معنا چرا؟ اما نمیتونی بگی این در واقع خدای متعال مباح قرار داده، خبر نداریم، مباح بودنش هم برای ما مشکوکه. فقط میتونیم بگیم بله، میتونیم حرام هم نیست، نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم ما براءت داریم، عقابی از انجام این فعل نداریم. براءت این دیگه، براءت میگه شما عقابی از انجام این فعل نداره، بنابراین امر به معروف و نهی از منکر اگر نکنیم عقابی نداریم، اگرم انجام بدی و در اثر این انجام دادن آبروی ارزی چیزی برده بشه، باز عقاب نداری، این نتیجهش این میشه. بله؟ اشکال نداره بایزایی به همین معنا که یعنی عقاب نداری. خب این اتجاه سوم هست. بله؟ آره دیگه، چون فرض اینه که ادله تعارض کرده دیگه، آخه فرض اینه که تعارض ادله است دیگه، از اون طرف هم داره امر معروف، مسئله امر معروف و نهی از منکر تعارض کرده، تساقط کرده. خب اینجا آیا این راه درسته، این اتجاه سوم درست است یا درست نیست؟ قد یقال که این راه تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اون ادله داله بر حرمت ارض مؤمن و حرمت تحقیر و بقیه، اونا دلالتشون بالعمومه، لا تؤذ من احد، نفی نکره در سیاق نفی لا تؤذ من احد بالعموم دلالت میکنه بر اینکه ایزا حرام، لا تغتب احدا، خب این هم چون باز نهی است و نهی دلالت بر عموم میکنه، چون ما بخوایم یک منهی رو امتثال کنیم دلالت الزامی که یعنی تمام افراد رو باید ترک کنیم تا اینکه امتثال کرد. بنابراین اون ادله چون ادله نواهیه و نهی به اینه که تمام افراد ترک بشه، عموم استفاده میشه، علاوه بر اینکه بعضی هاش هم لسانهاش وقتی در روایاتش نگاه میکنیم از جهات دیگه دلالت بر عموم میکنه، مثل نکره در سیاق نفیه و امثال ذالک. اما ادله امر به معروف و نهی از منکر مطلقات، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، در اصول این مسئله تبیین شده که اگر یک عمومی با یه اطلاقی به نحو عموس من وجه تعارض کردن، اینجا عموم مقدم میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اطلاق ظهور تعلیقیه، اگر بیانی نباشد اطلاق منعقد میشه، اما عموم ظهور تنجیزیه، به چیزی معلق نیست. و پس با وجود عموم شرط تحقق اطلاق یک امر تعلیقی محقق نمیشه. بنابراین در حقیقت در این موارد اطلاقی وجود نداره بعد از وجود عموم. اگرم میگیم تقدیم مسامحه در تعبیره، نه اینکه دو تا چیز وجود داره او رو بر اون موقع مقدم بداره. با وجود عموم در حقیقت اطلاقی وجود نداره. بنابراین باید اون ادله رو اخذ کرد و ادله امر معروف در اینجا اطلاقش شامل نمی شود، اطلاقی نسبت به این موارد نداره، باید اونا رو اخذ بکنیم. بنابراین فتوا چی میشه اگر این راه رو کسی بگه و این حرف رو بزنه؟ اینکه یحرمون، مثلا یحرمون، نه لا یجوز، نه اینکه واجب نیست امر معروف، نه حرام است اینجا امر معروف و نهی از منکر، چون این امر معروف و نهی از منکر مصداق حد که حرمت مؤمنه و بقیه عناوین محرمه که گفته شد. این مطلبی است که قطعی قول. خب طارتا ما این مطلب رو از نظر مبنایی تو اصول قبول نداریم که محل کلامه، ولی خیلی از بزرگان غالب این مبنا هست. بله حالا اون دیگه معلقانه در اصول، به خصوص روی مذهب کسانی که مثل آقای آخوند در بعض کلماتش و مثل محقق نائینی که اینا میگن عموم هم نیاز به مقدمات حکمت داره. مثلا کلو شیء لک حلال، میگن کل دلالت بر استیعاب مدخول میکنه، پس باید مدخول در رتبه قبل روشن بشه تا این استیعاب رو دلالت بکنه. بنابراین با مقدمات حکمت در مدخول باید جاری بکنیم. خب بنابراین اونم ظهورش میشه ظهور تعلیقی، هم در عموم ظهور تعلیقی هم در اطلاق ظهور تعلیقی. بله اون احد هم همین جوره، اون احدی که در تل و نفی واقع شده باید اطلاق داشته باشه تا اینکه این حرفیست که اونا میزنن، حرفی حرف محل اشکاله و تمام نیست، حرفیست که زده شده بزرگان اینطوری فرمود. علا ایالن طبق اون مبنا نیست، ولیکن پس از نظر مبنا محل کلام هست، ولیکن قد یقال که در ما نحن فیه در خصوص مقام، ولو ما اون کبرای اصولی رو قبول داشته باشیم، اینجا یه قرینه‌ای وجود داره که مقتضای اون قرینه اینه که عمومات مقدمه، ولو اون مبنا رو قبول نداشته باشه به خاطر ببخشید اطلاقات مقدمه. در اشتباه این عبارت کلام اشتباه از من صادر شد. ولو اون مبنا رو قبول داشته باشیم، اون کبرا رو قبول داشته باشیم و بگیم همه جا وقتی عموم با اطلاق تعارض عموم خصوصی میکنه عموم مقدمه است، ولو اون کبرا رو قبول داشته باشیم، اما در خصوص ما نحن فی قرینه‌ای وجود داره که باید بگیم اطلاق مقدم است، یعنی ادله امر معروف مقدم است. و اون همون روایت عبدالله ابن سنان، سعی عبدالله ابن سنانه که خوندیم، که راجع به همون شخصی بود که امش مرتکب گناهانی میشد، که یه بار دیگه بخونیم. سعی عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله فقال ان امي لا تدفع يد لامس فقال اهبسها قال قد فعلت فقال فمنع من يدخل عليها قال قد فعلت قال صلى الله عليه واله فقيدها فَإِنَّكَ لَا تَبَرَّهَا بِشَيْءٍ اَفْضَلْ مِنْ اَنْ تَمْنَعَهَا اَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. خب با این که در مورد این مورد سؤال لا تقل لهما اف داریم، بلا تقل لهما افن چیه؟ عموم دیگه، اونم نهیه، و این کنایه از این است که یعنی هیچ گونه آزار و اذیت و تحقیر و هیچی جایز نیست با اینکه عمومه، اما در این حال حضرت چه کار فرموده؟ اینجا می فرموید که جلوشو بگیر و مانع بشه، چون بهترین صدقه و نیکویی نسبت به او همینه که از محارم خدا او رو حفظ بکنی. و روشنه که این تحلیل تحلیل اختصاصی نیست، این مال همه است. پس بنابراین اینجا با اینکه در مقابل این ادله در مقابل ادله امر معروف ما عمومی داریم، حضرت سلام الله علیه این رو فرمودن. البته اینجا نمیخوایم در حقیقت بگیم حضرت طبق قانون اصولی فرمایش فرمودن و اینا، چون معنی اونا که به واقع مطلعن، اینا مال ما هست که با ادله و الفاظ میخوایم بفهمیم. ولی از این میفهمیم که در این مورد حکم شرع این که باید ادله امر معروف رو مقدم بداریم نسبت به اون ادله ای که میگوید حرام است ایزا، حرام است تحقیر و و و. بله بله لا تقل لهم اوفو از اون طرف داریم. خب حالا اینجا حضرت چی میفرماین؟ میفرماین هم امر معروف دیگه، نهی از منکری که داره حضرت میفرماید، میگه این بر رو بهش بکن که جلوشو بگیر. این یکی از مراتب امر معروفه. حضرت هی از اسهل و اصعب اومدن که مراتب امر معروفه، تا اینجا که میگه زنجیرش کن و قیدها. خب مادر رو زنجیر کردن چه تحقیریه، چه ایزای بالاییه؟ حضرت مراتب رو که انا فرمودن، اول فرمودن اونجور بعد اونجور، اگه دیدی هیچ فایده نداره زنجیرش کن. خب این بزرگانی مثل مرحوم محقق تبریزی قدسی خونال استاد در ارشاد و طالب اینجا فرموده ما اون قاضی کلی رو قبول داریم، اون کبرا رو ما میپذیریم که در دوران هم بین عموم و اطلاق ولو عموم مقدم، اما در ما نهلوفی در خصوص اینجا نه، به خاطر این روایت که قرینه خاصه وجود داره و ما اینجا به خاطر این قرینه خاصه میفهمیم که اطلاقات مقدم است بر عموم. ها چه خصوصی؟ نه تعلیل اینه، تعلیل اینه که بالاترین هم اینه که شما اونو از محارم خدای متعال، نه اینکه چون ناموست تو اینا نگفته، بالاترین بر رو، بالاترین بر اینه که از محارم خدا او رو حفظ بکنی. ولی اشکالی که این فرمایش داره اینه که این روایت روشن نیست که منطبق با بحث ما باشه، اگر نگیم روشن است که منطبق نیست، چون بحث ما در کجاست؟ در جایی است که اون متجاهر به فسق نیست. ظاهر این مطلب کسی که لا یرد ید لامس چه فلان، این باید مشهوره به این امور باشه و دیگه خودش جلباب حیا رو از خودش از بین برده و این میشه مصداق همون فرع دیگری که در باب داریم که اگر کسی متجاهر به فسقه نه تو علن بهش بگی نکن امر معروف نهی از منکر بکنه اشکال نداره، به اون دلیلک بعدن خواهد آمد که چون این دیگه خودش جلباب حیا، خودش کاری کرده که دیگه احترام نداره چون تظاهر به فسق کرده، تجاهر به فسق کرده. اینجا هم این ام این شخص با این خصوصیاتی که در روایت ذکر شده تظاهر و تجاهر داره، بنابراین اصلا جای اون ادله نیست. چند بله اما در اینجا، در اینجایی که دیگه چند مزاحمی نداره. بله اما شاهد ما نمیشد تو مخفیانه. خب بله، چون ما میخوایم بگیم شاهد بحث ما بشه. شیخ قدس سره در مکاسب فرموده که کن شیخ توجه فرموده به این اشکال که خب این موردش تجاهره، تظاهره، فرموده و احتمال و کونه ها متجاهرن مدفوع بالاصل. بله این احتمال میاد، ولی استصحاب میکنیم که تجاهر نداره. یه وقتی که تجاهر نداشته که مدفوع بالاصل. این اصل، اصل عدم ازلی هم نیست. بالاخره این از روز اول که این کاره نبوده که، یه زمانی این بوده، اهل این حرفا نبوده، الان نمیدونیم، یعنی متجاهر نبوده. حالا آیا متجاهر شده یا نه، استصحاب عدم تجاهر میکنه. بنابراین با اصل میگیم که این چنینی. خب این فرمایش که ول اصل کنو، این فرمایش محل اشکال هست. ولو صدر من اساطین الفقه. چرا؟ من اینکه ما با این کار، حالا اونی که من حالا عرض میکنم اینجا، حالا انقل توازا و حرفای مختلفی شاید باشه، این است که این اصل مثبته. ما بخوایم بگیم با این استصحابی که داریم میکنیم، پس این روایت میشه قرینه. قرینه یا که یه اثر شرعی نیست، یه اثر واقعیه، یه اثر تکوینیه. ما بخوایم استصحاب عدم تجاور بکنیم، بگیم پس این روایت در مورد غیر متجاهر است، پس بنابراین روایت قرینه میشود بر اون تقدیم. اینا آثار شرعی که نیست، اینا یه آثار تکوینی است که بر این انبار میشه. بنابراین از این راه ما نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم. از این اگر کسی اون کبرای کلی رو در اصول قبول داشته باشه، بنابراین این حرف مهمی است که بگیم اون ادله مقدمه بر ادله امر معروف میشود. چی؟ اگر متجاهر نباشه نه همین مورد. بله همین مورد، اگر متجاهر نباشه نه. اون بله، اون جلباب حیا رو خودش رو بین برد. اگر کسی جلباب حیا رو از بین برد، بله. حالا تازه بنابر بعض فتاوا که میاد، اگه کسی متجاهر به فسق باشه در بعضی از گناهان، دیگه کلن غیبتش جایزه، ولو گناهانی که در تستر رو به که چی؟ به استدلال بفهم. نه، صحبت سر این است که اون ایزائه، تقیه، تحقیره، اوناش هست. حالا لازم نیه حالا تمام عناوین بیاد، نه، عناوین مختلف داریم، حالا یکیش نمیاد، این که میاد. و اما بله اطلاق نیست، عمومه. نه، به احد کار نداریم، در احد همه رو میگیره، لا توزش، یعنی اون ایزا همه افراد ایزا رو میگیره، همه افراد ایزا، چه در اون حالت همه رو میگیره، راجع به هر کسی تمام افراد ایزا را میگیره. لا توزه، نه، چون نهی رفته روی ایزا، بنابراین وقتی رفته روی ایزا، ماده هم ماده ایزا شامل همه افراد میشه دیگه، همه افراد رو چون نهی رفته روش، همه افراد رو میگیره. این حرفی است که در باب دلالت نواهی بر عموم بیان میشه در اونجا. این به خدمت شما، اینم اتجاه سوم بود. اتجاه چهارم اینه که گفته میشه آقا اینجاها از باب تعارض نیست، این موارد تزاحمه. ما با دو تکلیف مواجهیم، یکی تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، یکی تکلیف این که باید اجتناب کنیم از تحقیر مؤمن، ایذاء مؤمن و هاکذا. بنابراین دو تا تکلیف مواجه با دو تکلیف است. جا به جا باید محاسبه کنیم قواعد باب تزاحم. یه جا امر به معروف مسلم الاهمیه هست یا محتمل الاهمیه هست، اونو باید مقدم. یک جا اون جهت مسلم الاهمیه یا محتمل الاهمیه، اونو باید مقدم. یه جا نه، با هم برابرن تخییر. پس باید مکلف مورد به مورد محاسبه بکن. یه جا مثل مثلا فرض کنید که قتل مؤمنی میخواد پیش بیاد، تو خفا هم هست، باید قتل مؤمن بکن. این میاد تو کوچه داد میزنه میگه اینجا چون قتل مؤمن اینجا اهمه، یا مقتوع الاهمیه است یا محتمل الاهمیه است. اینجا ولو آبروی اون میره، ولو ارزش از بین میره، ولی اینجا اون مقدم. یه جا امر که اینجا امر معروف مقدم شد، یه جا نه، یه گناه این چنینی نیست، خب حالا بیا جلو مردم بگی. اون حد اعظم است و ضررش بیشتر است برای این فرد تا اون گناهی که در خفا داره انجام میده. خب اینجا باید امر معروف نکرد، یه جام برابره مختاری که این وجبه جازه و وجبه در عبارت تحریر الوسیله یا فقها ها ناظر به موارد مختلفه، که وجبه اونجایی که اهمیت داره، جازه اونجا که مساویه. پس بنابراین این مورد مورد تزاحم است، نه مورد مورد تعارض باشه، و باید قواعد باب تزاحم رو اعمال بکنی. بله؟ آره دیگه، حرمه کجا میشه؟ حرمه وقتی میشه که اون اهمه، این طرف دیگه حرام میشه. بله؟ نه، از شرع میفهمیم دیگه، وقتی به شرع ما رو خودمون راکات پشت بردن نمیفهمیم، از شرع میفهمیم که بله اینجا شارع پیش. مثلا نماز در شرع معلومه از ادله نماز که لا یترک و به حال چه، میفهمیم که این پیش شارع تزاحم کرد، این اهمه. مثلا وارد مسجد شده داره آفتاب غروب میکنه، حالا یه جا مسجد هم نجسه، اگه بخواد مسجد رو تطهیر بکنه نمازش قضا میشه. اینجا از ادله شرعیه فهمیدیم نماز اهمه در این سوره، درست؟ از ادله باید، خیلی جا از ادله باید بفهمیم. اگه نفهمیدیم پس مساوی میشه، براجی میشه، مختار میشه، تخییر میشه. اینجا هم این مطلب نادرسته که ما بگیم اینجا از باب تزاحمه، چون تزاحم علی المبنى المعروف در جایی است که ما دو تکلیف داشته باشیم که جعل هر کدام فی نفسهی اشکالی نداره. مثل همین مثالی که الان زدیم، سل یه تکلیف، تحر المسجد عن النجاسه، جنبوا مساجدکم عن النجاسه، اونم یه تکلیف دیگه. جعل این دوتا در مقام جعل با هم ناخوانی چیزی ندارن، تعافتی ندارن، دوتا تکلیف. حالا در مقام امتثال و عمل یه جا پیش میاد که ما قدرت بر امتثال هر دو نداریم، این میشه باب تزاحم. اما اگر یه جایی جعل حکم در مقام ثبوت ممکن نیست، این دیگه تزاحم نیست، این تعارضه. در ما نهنفی این چنینیه، یعنی یه امر واحد، همین افعل ولا تفعل، اجتمع فیه امران، هم امر به معروف نهی از منکره، هم این همین خودش مصداق چیه؟ تحقیر مؤمن، همین مصداق ایذاء مؤمن است. خب این امر واحد که نمیشه هم واجب باشه هم حرام باشه. پس بنابراین تزاهم در جایی است که اتحاد عنوان محرم و عنوان واجب پیش نیاد. اما اگر اتحاد عنوان این پیش میاد، اینجا باب تعارضه نه تزاهم. مثل چی؟ مثل که میخواد نماز بخونه، خب حالا میخواد نماز در زمین غصبی. اگه مسجدش و محل سجدش غصب باشه، این تزاهم میشه یا تعارض میشه؟ اینجا میگیم تعارض است. یعنی اجتماع امرانه یه بنابراین که کسانی که اجتماعی نیستن و امتناعی هستن، خب میگه تعارضه. چرا؟ برای اینکه همین وضع الجبه علی الارض هم مصداق حقیقی سجده است، هم مصداق حقیقی غصب تصرف در مال غیر است بلا اذنه. همین امر واحد، نه دو امر مختلف است، همین امر واحد که وضع الجبه علی الارض باشه، هم واجب بخواد باشه، جزء نماز باشه واجب باشه، هم این عین تصرف در مال غیر است و حرام. خب اینجا رو که نمیگن تزاهم، اینجا تعارضه. در ما نحن فی هم همین جوره. فلذاست در باب غیبت فقهایی که ریز بین و تیز بین هستن، اونجا همین تفرقه رو قائل شدن. گفتن گاهی شما غیبت کسی رو میکنید برای اینکه زمینه آماده بشه نهی از منکرش بکنید. یعنی اول یه غیبتی باید کرد تا بعد اون امر به معروف اون نهی از منکر اثر بکنه. اگه اینجوری شد، این میشه مورد تزاهم، چون دو تا تکلیف جداست. اما اگه یه جا خود این گفتن غیبت باشه، خود این امر به معروف و نهی از منکر غیبت باشه، این دیگه مورد تزاهم نیست، مورد تعارضه. گاهی نه، یه غیبت جداگانه باید کرد تا زمینه آماده بشه برای اینکه حالا امر بکنی یا نهی بکنی، که اینجا دو تا تکلیف جدا هستش، به هم ربطی نداره. منتها من قدرت بر هر دو ندارم که هم امتثال لا تغتب بکنم، هم امتثال مر بالمعروف و نهی عن المنکر بکنم. قدرت بر امتثال هر دو ندارم. اینجا میشه تزاهم، باید ملاکات باب تزاهم رو پیاده بکنیم. اما اگر یه جایی میبینم نه، نفس این امر و نهی من ایذائه، نفس این امر و نهی من غیبته، نفس این اینطوریه، اینجا دیگه این باب تزاهم نمیشه، اینجا میشه باب تعارض. بنابراین در مانن میگم فرض ما اینه، بحثی که داریم اینجا میکنیم همینه، که اینجا نفس این امر معروف و نهی از منکر که جلاء میخواد بگه، اندن ناس میخواد بگه، این همین مصداق ایذاء معلوم، مصداق غیبته، مصداق حدکل ارز است و امثال ذلک. بنابراین اینجا باب تزاهم نیست و باب تعارض است. بله، تزاهم در ملاکات ممکنه باشه که پشت پرده است و مبادیه، که گفتیم اون ربط به ما نداره. تزاهم در مقام امتثال نیست، ممکنه تزاهم در مقام مبادی باشه که اون ربطی به ما نداره. بنابراین در ما نحن فی اون چه که بیشتر به تقویت میرسد، همون اتجاه چندمه، اتجاه سومه در مونه فیلم. صلی الله علیه.